بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. مطلب این که حالا عرض میکنم مربوط به فلسفه فقه، در دنیا چند نظام حقوقی وجود داره. یک نظام حقوقی دینیه، یعنی بعضی ها قانون را و احکام را از شرع میگیرند، که این فقهی که شیعه داره یا فقهی که سنی ها دارند، این رو بهش میگیم حقوق دینی. یعنی بنابر اینه که از کتاب و سنت احکام استفاده بشه. تقریبا یهودی ها هم همین جورند، یعنی نظام حقوقشون دینیست. البته اسرائیل اینجوری نیست. اسرائیل یک نظام دینی یهودی ها نیست، بلکه حقوق اسرائیل سکولاره. اما خود یهودی ها حقوقشون حقوق دینیه، یعنی مثلا از تورات یا تلمود قانون درست میکنند. این یک نظام که بهش میگیم نظام حقوق دینی. یا مثلا توی هندوستان قانون کشور هند اینه که هر دینی طبق آیین خودش قضاوت بکنه. این معنیش اینه که یعنی قضاوت تو هر دینی تو هندوستان باید باشه. یک نظام حقوقی هم دوم نظام حقوقی طبیعیه. نظام حقوق طبیعی چیزیه که افلاطون بهش اعتقاد داشته و بعد از افلاطون هم یونانی ها و رومی ها نظام حقوق طبیعی رو قبول داشتن. مقصود از حقوق طبیعی اینه که ما باید به طبیعت نگاه کنیم، ببینیم خدای متعال طبیعت را چگونه درست کرده، از این طبیعت قانون درست کنیم. حالا ببینید یه دو سه تا مثال عرض میکنم. خدای متعال مثلا حیوانات رو چجوری آفریده؟ یه حیوان رو خدا اینجوری آفریده، مثل آهو گل گیاهو میخوره، سواری هم نمیده. همم تعریفشو میکنند. یه حیوانی هم خدا آفریده مثل الاغ، کاه باید بخوره، چوبم باید بخوره، بارم ببره، فحشم بشنبه. این طبیعت رو خدا یکسان نیافریده. می‌بینید یه حیوان رو اونجوری آفریده، یه حیوان رو اینطوری. یا مثلا زمین همین جوره، خاک همین جوره، درخت ها همین جوره. یه درخت آبو میخوره، کود میخوره، هیچ حاصلی هم نمیدهد. یه درختی هم از همه مواهب استفاده میکنه حاصل نداره، برعکسش هم درختی هست، آب نمیخوره در این حال میوه میدهد. افلاطون میگفت که ما باید به این طبیعت نگاه کنیم، ببینیم خدا چجوری آفریده، قانون رو اینجوری درست کنیم. از نظر قانون و از نظر فقه باید یه آدمایی، مثلا فرض کنید که همه ی امکانات در اختیارشون باشه، یه آدمایی هم باید چوب بخورند، کار بکنن، حمالی بکنن، هیچی هم بهشون دستمزد داده نشود. این نظر افلاطونه. این حالی یه مثالش بود عرض کردم. یه مثال دیگه اینه، خدا بدن انسان رو چگونه آفریده؟ گاهی این ناخون رو باید قیچش که دورش انداخت، یعنی یه آدمایی رو باید اعدام کرد و دورشون انداخت. یه چیزی رو خدا مثل کله انسان آفریده که کله رأس رئیسه، اون کسی که رئیسه فقط کارش فرمان دادنه، کله سوار بر این اندام است به خاطر اینکه رئیسه. اینجور چیزی رو بهش میگن حقوق طبیعی. یعنی مثلا یه آدم رو مطالعه کنیم ببینیم چجوری خدا آفریده، از این بیاییم قانون برای کشور و جامعه درست کنیم. این شد دوتا، پس اولی حقوق دینی، دومی شد حقوق طبیعی، سوم هم حقوق قراردادی. حقوق قراردادی خودش چند قسمه، مثلا حقوق سکولارها، اونا که کاری به دین ندارند، یا حقوق لائیک ها، یا حقوق مارکسیستی، یا حقوق پوزیتیویستی، یا حقوق کامن لا. کامن لا همین حقوق عرفی. اینها را بهشون میگویند حقوق قراردادی. یعنی حقوق قرار دادی یعنی همین اعتباریات که بسیار زیاد توی این بحثای فقه و اصول میشنوید، میگن این اعتباریاته. حالا اعتبار از کجا گرفته میشود؟ یه مرتبه اعتبار از عرف گرفته میشه، یه مرتبه اعتبار از شخص خاص. مثلا میگن فلان آقا اعتبار کند، یه مرتبه اعتبار از وجدان، یه مرتبه اعتبار از عقل عملی. اونی که غالباً تو این درسای فقه و اصول آدم میشه نبد، اون دومیه، یعنی اعتبار از شخص خاص. مثلا میگیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اینجوری تشریع کرده، اینجوری اعتبار کرده. نه خدا نه، نه حالا خدا رو نداشته بشید. خب توی این کتاب های فقه اصول همیشه اینو میشنوید که این فقهی که ما داریم اعتباریاته. بعد میگه فلسفه جزء علوم عقلی است، ولی یا مثلا اخلاق جزء علوم حقیقیه، یا کلام و اصول دین علوم حقیقی است، ولی فقه و ادبیات و حقوق و اینجور چیزا علوم اعتباری هند. حالا این رو برای این جمله رو اصلا این بحث امروز برای این عرض کردم. به نظر من فقه مسلمان ها و به ویژه فقه شیعه نه فقط حقوق دینی است، نه فقط طبیعی است و نه فقط قراردادی. فقهی که ما داریم تلفیقی از هر ستاست، یعنی هر ستا توش جمعه. این که مثلا فراوان تو بحث‌های فقهی گفته میشه احکام تابع مصالح و مفاسدند، این مصالح و مفاسد چقدر زیاد تکرار میشه. این مصالح و مفاسد یعنی همون حقوق طبیعی، یعنی همون چیزی که افلاطون میگفت. در موارد بسیار زیادی هم تو فقه و اصول میریم سراغ آیات و روایات، اینم یعنی حقوق دینی. یه مواردی هم هست تو فقه و اصول میرویم سراغ عرف یا سیره عقلائیه. این دو مورد هم یعنی همون حقوق قراردادی که یه چیزایی رو از عرف میگیریم، یه چیزهایی رو از شرع میگیریم و یه چیزهایی رو هم از طبیعت. در واقع این فقه شیعه تلفیقی از این ستاست. خب حالا اون حرف رو خیلی مقبول نداریم که بگیم که طبیعت فعل خداست و فقه قول خداست و قول با فعل باید هماهنگ باشه. حالا اون بحثه، حالا اونا نه، خیلی حرفای درستی نیست، ولی فعلا مقصودم این بودن که ببینید دیروز اومدیم یه مسئله رو مطرح کردیم که حکم را خواستیم از عرف بگیریم. یعنی بحث دیروز این نبود که لغتی را بریم سراغ عرف، در واقع تلفیقی از حقوق طبیعی و حقوق دینی و حقوق قراردادی. این فقه شیعه اینجوریه. این مطلب اول. مطلب دو، این همی که گفتم فلسفه فقه میشه. حالا تو این زمینه خیلی جای بحث هستم، ولی فقط هم میخواستم یه اشاره بکنم. مطلب دوم این بود، دیروز یه مسئله رو عرض کردم که بحث ربا پیش میاد. ببینید ربا این بود، گفتم اگر کسی چیزی را که قیمیست تلف کرد، مثل فرش، کسی که فرش مردم رو تلف میکنه قیمت فرش به ذمه‌اش میاد. قیمت فرش به ذمه میاد یعنی چی؟ یعنی این پول فرش که پشتوانه پول طلا و نقره است. وقتی میگیم 200,000 تومان بده کار شدی، یعنی به اندازه 200,000 تومان طلا به ذمت آمد. حالا اگر این آقای قاسب ضامن با مالک توافق کنند که به جای 200,000 تومان یا به جای این فرش مثلا 100,000 تومان پول بدهد، یعنی چی؟ یعنی ربا. به خاطر این که 200,000 تومان طلا اومده بود گردنش، حالا که مصالحه کرد به کمتر یا به بیشتر، یعنی مثلا یه مثقال طلا رو مصالحه کرده به نیم مثقال طلا، اینم رباسته. اون بحث دیروز این بود. خیلی خوب. و اما بحث امروز، بحث امروز اینه که مرحوم شیخ در مکاسب فرموده پنجمین حکم از احکام عقد فاسد این است که اگر این تالف چیزی که تلف شده مثلی بود و مثل یافت نمی شود الا به اکثر از ثمن المثل، یعنی الان شبیهش گیر نمیاد. نه به اون نه، ولی این دیگه وقت مصالحه نیست، این دیگه خود قیمت باقی میگه. خب یکی اصلا میشون یعنی که اصلا پس اون قیمت رو ادا نکرده، این اصلا بحث دیگه میشه. یعنی شما میفرمایید که این همینجوری 100,000 تومان بدهد که او راضی بشه که اصلا من پول فرش ندهم، منش این خواهی که اصلا مصالحه نیست. نه باشه، خب ببینید پس بحث اینه که اگر مثل یافت نمی شود الا به اکثر از ثمن مثل، یعنی مثلا باید یه گوسفند به او بدهیم، یه ماشین به او بدهیم. الانم یه شرایطی پیش اومده که توی بازار چنین جنسی پیدا نمی شود الا به قیمت زیاد. اول یک عبارتی رو بخونم، چون مرحوم شیخ بحث رو با یک عبارت کتاب قواعد شروع کرده. مرحوم شیخ شروع بحثش اینه، میفرماید که قال فی القواعد، بعد عبارتی رو از قواعد نقل میکنه که علامه حلی در کتاب قواعد فرموده، حالا عبارت مکاسبو میخونم ها، لولم یوجد المثل الا به اکثر من ثمن المثل ففی وجوب شراء ترددون. وقتی که آقای زامن باید مثل بپردازد، اگر مثل یافت نشد مگر به یک قیمت خیلی زیادی، آیا باید بره مثل را بخرد و تحویل بده یا نه؟ ففی وجوب شراء ترددون، تردید هست که آیا باید بره مثل را به قیمت بالا بخره یا نه. این عبارت که خوندم عبارت مکاسبه دیگه، هر کتابی رو هم من نگاه کردم همین عبارت رو نقل کردند، ظاهرن هم هیچ کدام به کتاب قواعد نگاه نکردند، هم خود شیخ به قواعد نگاه نکرده و هم افراد دیگه مثل امام، آیت الله خویی، سید یزدی، ماموقانی، ایربانی، اینا همه همین عین عبارت مکاسب آوردند، در حالی که عبارت قواعد اینجوریه که میخونم، قواعد علامه حلی صفحه 204، ولو تعذر المثل الا به اکثر من ثمن مثله ففی وجوب شراء نظر. این عبارت قواعده. ببینید تو همین عبارت چند تو تفاوت هست بین چیزی که همه آقایون بر اساس مکاسب بحث کردن. شروع بحثم رو همین مسئله است. اینم تو ذهن شریفتون باشه، مکاسب به ترتیب قواعده، یعنی این بحثایی که تو مکاسب مطرح شده شیخ به ترتیب کتاب قواعد علامه بحث کرده. خب علامه می فرماید که لو تعذر المثل، شیخ میگوید لولم یوجد المثل. فرق بین لولم یوجد با تأثره که خب روشنه. لولم یوجد خب بسه وجدان است و یافت شدن و یافت نشدن، اما لو تأثره اینه که نه هست اما سخته. و بعدن یه بحثی میاد که اصلا معنای تعذر چی چیه. بلدیه احمدیه بله. این تفاوت اول. چرا نه تفاوت داره دیه. خب به هر شما که حال فلسفید،
حال فلسفی هم بشه شما نبایی اشکال بکنید.
بین عدم الوجود با سخت بودن از نظر عرفی یکیه یا دوتاست؟ باشه؟ باشه بله خب باشه. به هر حال عبارت قواعد اینه و قواعد خیلی به هر حال عبارت این نیست. تفاوت دوم اینه که علامه حلی فرمود که ففی بجوبه اشراء نظرون، در حالی که شیخ فرمود ترددون. این دوتا هم که خب تفاوتش دیگه خیلی روشنه. اگر تردد باشه معنیش اینه که یعنی اصلا نمیدونم، مرددم. در حالی که اگر بگوییم وجوب مورد نظر است یعنی واجب نیست، نه اینکه تردید باشه. اینم تفاوت دوم عبارت. تفاوت سومم اینه، شیخ فرمود که به اکثر من ثمن المثل، علامه حلی فرمود به اکثر من ثمن مثلهی. حالا این دیگه شاید بتونه کسی این را برگردونه به اختلاف در عبارت. بگویید که ضمیر گاهی حذف میشه و به جای ضمیر الف و لام میارند، اما به هر حال تفاوت تو عبارت. باشه ولی شاهدین که هیچ کدام به عبارت نگاه نکردند، هیچ کدام ما، یعنی همه اومدن این عبارت مکاسب و نقل کردند. و و مطمئنا نگاه نکرده، یعنی اینجور موارد شیخ این عبارتها را از نفتاب الکرامه میگیره، از اونجا گرفته و اینجوری هم فرموده. و این متاسفانه تو کتابهای فقهی یا مثلا چیز خیلی عیب نقصه که طرف به خود کتاب اون شخص مراجعه نکنه. آیت الله بروجردی رضوان الله علیه اینجوری بوده که میگفته من کتاب تمامی فقه ها رو دارم غیر از ابن جنید و ابن ابی عقیل و به همه مراجعه میکرده. بلده بل. و از اینجور اشتباهات خیلی هستن. حالا نمونه یه نه بینید باشه، بینید نقل به معنا جایزه، هیچ اشکالی هم ندارد.
اما سهلنگاری و عدم دقت عیبه. ببین مثلا فلان بزرگوار، من میتونم کتاب فقهی برای شما مثال بزنم، کتاب فقهی 30 جلدی از اول تا آخرش یه حدیث رو درست نقل نکرده. تو 30 جلد کتابا هر حدیثی نقل کرده از حفظ نوشته به اشتباه نوشته. آدمی را میتونم مثال بزنم که بسم الله الرحمن الرحیم رو تا حالا از حفظ ننوشته. بسم الله رو ها هر بخواسته یه بسم الله بنویسه به قرآن نگاه کرده. خب وقتی چقدر کتابش دقیق میشه، اونم چقدر کتابش سوس میشه. آقا عرب است، مجتهد، مرجع تقلید عرب و نه فارس، ولی از زالین رو با رزه نوشته. دست خطش هست، نه این که چاپی ها، دست خط هست که ولی از زالین رو با رزه نوشته. این نشانیه سهلنگاری بی‌دقتی دیگه. خب به هر حال بحث اینه که اگر که مثل یافت نمی شود مگر به قیمت زیاد، آیا باید مثل خرید یا لازم نیست که مثل خرید شود؟ اولی مطلب اینه که این قیمت زیاد دو جوره. یه مرتبه علت این که مثل قیمتش زیاده، علتش اونه که اصلا بازار قیمت ها رفته بالا. فرض کنید یارانه ها را حذف کردن، قیمت اصلا عرفی هر چیزی رفت بالا. اینجا اگر که علت ارتفاع قیمت سوقی این باشه، اینجا که اصلا جای بحث نیست. موقعی که این آقا مال مردم را تلف کرد، اون مال 100,000 تومان می‌ارزید، الان که میخواد مثل بدهد 500,000 تومنه. خب باید بدهد. اینجا که اصلا قیمت عادلانه همینه. اون چیزی که محل بحث اینه که اگر علت گرون شدن چیزی اینه که مثل نایاب شده، اعواز مثل، یعنی وجود نداره. فرض کنید مثلا فصل انار بوده، یه صندوق انار مردم را تلف کرده، حالا مثلا فرض کنید تو بهاره که انارم جایی وجود ندارد و کمه، این موقع میخواد مثل بدهد، خب قیمتش خیلی رفته بالا. یا مثلا فرض کنید علت این که قیمت بالا رفته اینه که فقط یک نفر مثل را داره و اونم آدمی گرون فروشیه. کمیابی علت گرانی نیست، بی انصافی اون مالک علت گرانی است. بر اینجور موردی محل بحث. فرقی بین صورت علم و جهل و تلف شدن و نشدن اینم تفاوتی نمی کند. اون چه که محل بحث اینه که آیا در این جور موارد می شود بگوییم که ضامن یا قاصب به خاطر لا ضرر یا لا حرج بگوید دادن مثل ضرری است و حکم ضرری برداشته شده ولی سا واجب نیست مثل بدهد؟ این هم روشنه که اگر یک حکمی اصل جعلش ضرری بود، قبلا گفته بودیم خمس اصلا وضع شده برای ضرر، یا زکات یا حج، کسی نمیتونه بگوید چون حج ضرری است مکه نمیروم بلا ضرر بلا ضرار فی الاسلام، چون اینجا اصل جعل حکم ضرری بوده. لا ضرر در جایی جاری میشه که اصل حکم ضرری نبوده. حالا اگر توی یک مورد خاص ضرر پیش اومد، اون موقع اون حکم برداشته می شود. در ما نحن فیه اصل حکم به زمان ضرریه، و چون این حکم اصل جعلش ضرری بوده، لا ضرر تو باب زمان جاری نیست. علاوه بر این که لا ضرر امتنانیست و حکمی که برای منت باشه باید منت نوع را در نظر گرفت، نه منت بر شخص را. اگر بخواهیم منت بگذاریم بر زامن و بگویی مثل را لازم نیست بخره، لازم میاد عدم منت بر امت، بر نوع مردم. منت بر نوع مردم به اینه که گفته شود اگر کسی مال شما را تلف کرد، اگر مثلی بود مثل را به هر قیمتی هست باید بخره و تحویل بدهد. حالا بعدن این بحث رو مطرح میکنم. کتاب امام خمینی را هم حالا یه نگاهی بفرمایید که امام اومده یه بحثی مطرح کرده که اصلا این جاها جای لازرر نیست و امام خمینی لازرر را یک حکم سیاسی میدونه. چون حکم سیاسی است اصلا مربوط به اینجور مباحث نمی شود. اصل ضرریه اما چی؟ اصل خب دلیل بش نداریم این چی؟ خب اگر که دلیل برش نداریم که اصلا پس حکمی نداریم، یعنی چی؟ شما میفرمایید که اگر یک حکمی اصلش ضرریه، خب بین وقتی شما میفرمایید یک حکمی اصلش ضرریه، خب یعنی اون حکم رو شر جل کرده ولی ضرر جل کرده. شرط جل کرده خب یعنی آیه و روایت دارد دیگه، مگه میشه یه حکم باشد لزررم باشد آیه و روایت نداشته باشه؟ وای که من نداره. خب اگر حکمی لزرر بود اما دلیل نداشت اصلا حکم نیست. وقتی دلیل نداشت بس حکم نیست که، مگه میشه حکم باشد و دلیل نباشد؟ نه اتفاقا حالا بحثی که اشاره کردم گفتم حالا این کتاب امام بخونید، چون امام تو کتابش اینجا بسه حاکم را و حکومت رو مطرح کرده. حالا اینو مطالعه کنید انشاءالله فردا میگم که اصلا اینجا جای حکومت نیست. میگم فردا اینو مطالعه بکنید، میگم که اصلا این فرمایش امام اینجا جاش نیست که امام گفته بس حکومت و تفاوت بین لا حرج با لا ضرر. مرحوم شیخ در مکاسب فرموده که اگر مثل
یافت نمی شود الا به اکثر، زامن باید مثل را تهیه کند و بدهد به چند دلیل. اولا اجماع داریم، ثانیا اطلاق نصوص اینجا را میگیرد، ثالثا فتوا بر همینه، یعنی فتوای فقها هم همینه، و رابعا اگر مثل قیمتش کم میشد این به نفع کی بود؟ مثلا اون موقعی که این را تلف کرد مثلش 200,000 تومان میارسید، الان که قاصد میخواد مثل را بدهد مثل 100,000 تومان میارسید. اگر قیمت پایین میامد به نفع ضامن بود، الان هم که قیمت بالا رفته به ضرر ضامنه. اینها استدلال شیطان است در مکاسب، بر اینکه باید این آقا مثل را بخره. بله نه به نظر شیخ، به نظر شیخ، نه شیخ مثلا آیه فعتدو علیه به مثل معتدو علیکم قبول داره. ابن ادریس در سرائر گفته که عدل اسلام، عدالت تو اسلام اقتضا میکند که بگوییم ضامن باید مثل را به هر قیمتی هست تهیه کنه و بدهد. اینم حالا شاید بگید جزء اولین مواردیه که تمسک میشه به قاعده عدالت، به اینکه کجاها ما باید سراغ عدالت برویم. تو رسائل یه چه شیخ فرموده باید سراغ قاعده انصاف بریم، یعنی قاعده انصاف یه چیزه، قاعده عدالت چیز دیگره. تو کتاب‌های قواعد فقهی هم نه قاعده انصاف بحث شده نه قاعده عدل، ولی ابن ادریس به هر حال اینجا میگه عدالت اسلام اقتضا میکند که بگویید باید مثل بپردازد. یه جای دیگه ابن ادریس در سرائر فرموده که اصول مذهب تشیع اقتضا میکند که باید مثل بدهید. این اصول مذهب تشیع را هم با این مثال حالا دیگه داره دیر میشه. اگر فرض کنید یک کسی تصادف کرد با ماشین یه بابایی، چقدر باید خسارت بده؟ اول بستگی داره به اینکه اون آقا صاحب ماشین چه کاره باشه. مثلا فرض کنید که اگر شما تصادف کردید با ماشین یه بند خدای معمولی، خب باید خسارت ماشینشو بدید. اما اگر با ماشین استاندار، با ماشین قاضی، با ماشین شهردار یا با فلان وزیر و وکیل تصادف کردید، نباید خسارت تصادف بدید، باید ماشین رو بگیرید یه ماشین نو بش بدید. چون عیب است برای استاندار که یه ماشین خسارت دیده سوار بشه. این عقیده یه تمامی اهل سنته، همه اهل سنت این عقیده رو دارن. شیعه معتقده که بین رئیس و مسئول با مرؤوس هیچ تفاوتی نیست، ماشین اون خراب شد که بشه دیگه تقصیر خودشه، شما فقط با یه خسارت ماشینشو بدید.
برای او عیب است که ماشین خسارت دیده ببینه سوار بشه، باشه، اون دیگه شما مسئولش نیست. این چیزی که ابن ادریس میگه که اصول مذهب تشیع مرادش اینه، یعنی اصول مذهب تشیع این است که ما باید همون خسارتی که گردنمون اومده بپردازیم، زیاد بود خودمون مقصریم، کمم بود خلاصه او مقصره، اینا هیچ تفاوتی نمی کنه. زیاد بودن یا کم بودن مثل تأثیری ندارد در اینکه ما باید فقط خسارت بدیم. این حال کلام شیخ و ابن ادریس، حالا کجاشو میشه پر